كراه في الدين قد تبين الرشد منه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب وفيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات و نعید بفرمایید. محمد و عجل خب عزیزان، در بحث فقه درس 60 بودیم، خوردن و آشامیدن. منتها در ماه مبارک رمضان که پیش آمد دیگه نرسیدیم. چند تا مسئله اینا رو خوندیم جلسه اون قبل، ولی دوباره تکرار کنیم به جهت اینکه یادآوری بشه خوبه. چند مسئله: تمام حیوانهای درنده حرام گوشت هستند، هرچند از نظر قدرت درندگی ضعیف باشند، مانند روباه. خود موش هم درنده است، مخصوصا موشهای موش خورما. حالا اینجا مثالش نه، اینجا مثالش رو فقط روباه گفته. اما دوم، خوردن گوشت خرگوش حرام است. حواستون باشه عزیزان، خیلی ها تو بازار تو بیرون میگن نه گوشت خرگوش مکروهه، مثلا بعضی های چیزهای میگن نصفش حرامه نصفش حلاله، یه داستانهایی از خودشون. آقا طبق فقه امام صادق خوردن گوشت خرگوش حرام است، حواستون باشه، یادتون باشه. سه، تمام انواع حشرات به جز ملخ حرامند. حالا
البته در اصطلاح فقه تمام خزندگان مثل مار، مارمورک، حتی لاک پشت هم جزو اینها حساب میشه، یعنی حرام گوشتن. لاک پشت، مار، بعضیا مثلا گوشت مار میخورن، مارمورک، بعضی از سوسمارها رو خود عربها میخوردن، عرب سوسمار خور میگفتن، اینا حرامه، حواستون باشه. اما پرندگان، پرندگان اینا چون قبلا گفتیم سریع از روش رد میشیم دیگه، حلال یا حرام بودن آنها تصریح شده. اونایی که تو روایات آمده که اینا حلالن اینا حرامن، کدومن؟ حلال مانند مرغ، خروس، مرغابی، اردک، شترمرغ، کبوتر، فاخته، گنجشک، بلبل، اینا حلالن که اینا تصریح شده در موردشون. اونایی که حرامن مانند کلاغ، زاغ، خفاش، تاووس، خوردن گوشت تاووس حرامه، و هر پرنده‌ای که چنگال دارد. بعضی از پرندگان هم که تصریح شده که مکروه خوردنشون، مثل پرستو و هدهد، اینا هم تصریح شده که مکروه خوردنشون. اما اونایی که تصریح نشده از کجا بفهمیم حلال یا حرام بودنشو؟ حلال گوش با یکی، با وجود یکی از این دو شرط حلالن. بال زدن بیشتر در پرواز، یعنی دفش بیشتر از صفش باشه، بیشتر بال بزنه تو پرواز، این حلاله. یا داشتن چیندان، سنگدان، چنگک عقب پا، خروس دیدید چنگک عقب، اونم داشته باشه جزو حلال گوشت ها محسوب میشه. اما اونایی که حرام گوشتن، بال زدن کمتر در پرواز، در پرواز بالشان بیشتر ساکن است، گاهی حرکت میدن، اینا حرام گوشتن، مثل خیلی از پرنده هایی که خوب میبینید. و نداشتن چیندان، سنگدان، چنگک عقب پا، اینا رو که نداشته باشه جزو حرام گوشت محسوب میشه. دو مسئله، داشتن یکی از نشانه ها برای پرندگان کافی است، یکی از یا چیندان، سنگدان. پس اگر پرنده‌ای که معلوم نیست جزو کدام دسته است یکی از این علامت ها را داشته باشد، مثلا در پرواز بال زدنش زیاد است، یا چیندان دارد حلال گوشت است، یکیش هم داشته باشه کافیه. مسئله بعدی، تخم پرندگان. میگه تخم پرندگان حلال گوشت حلال، تخم پرندگان حرام گوشت حرام است، یعنی تابع چیه؟ اون پرنده است. اما در مورد آبزیان، حیوانات دریایی، کدوم حلالن کدوم حرامن؟ از حیوانات دریایی تنها ماهی پولکدار، پس علامت حلال بودن آبزی اینه که پولک داشته باشه. اگر من دیدم ماهی میفروختن توی، رفتم دیدم هیچ پولک ندارن ماهی، گفتم آقا اینا که حرامه، گفت چی میگی شما اصلا؟ یعنی خیلی فکر نکنید دم ماهی فروشی ها یا ماهی میفروشن فکر کنید، باید حتما نگاه کنی پولک داره یا نداره. و پرندگانی که یکی از نشانه های پرنده حلال را داشته باشن حلال گوشت است، پرنده های دریایی هم اون نشانه ها را داشته باشن حلالن. دو، میگو از جنس ماهیان پولکدار و حلال گوشت است، پولکدار اونم، حالا شکلش مهم نیست، هر چی که از آب بیرون بیاد آبزی باشه پولکدار باشه حلاله. اما اجزای حرام حیوانات حلال گوش، خود حیوانات حلال گوش بعضی از قسمتاشون حرام خوردنش، که حالا میگیم، یکی خونشه، خوردن خونش حرامه. البته میدونید اون خونی که توی گوشت میمونه، نه ها، اون خونی که وقتی سر گوسفند رو میبرن خون میره، اون خون رو میگه، بعد که سرد شد و کشتن، اگه تو گوشتش خون وجود داشته باشه اون پاکه هستن، فضله که ادرار یا مدفوع حیوان خوردنش حرامه. بچه دان، زهدان، رحم اون حیوان. قده که آن را دشول میگوین. ما چی میگیم الان؟ بلند بگید. دشک. همون قده های چربی یا چی که توی گوشت و یا بعضی قسمت هاش اونا حرامه. بیزه که آن را دنبلان میگویند، که بعضی ها میگن کسی شب ادراری داره بخوره و اینا، آقا حرام خوردنش. حالا دیگه چیزی که در مغز کله است و به شکل نخود است، که این کله پاچه‌ای ها خودشون بلدن در میارن اون قسمت رو، چیزیش نخود، نخود مغزه. مغز حرام که در میان مهره های کمر است. پی که در دو طرف مهره های کمر است، که فکر نمی کنم خوردنی هم باشه اصلا. قدیم که باش سفیداب و اینجور چیزا درست می کردن. نری، آلت تناسلی حیوان مذکر، خوردنش حرامه. فرج، آلت تناسلی حیوان مؤنث، خوردنش حرامه. زهردان، تهال که همون سپرز باشه. مسانه یا بولدان، جای بول. حدقه چشم. پس کله پاچه‌ای میرید مواظب باش، حدقه چشم حرامه. چیزی که در میان سوم حیوان است و به آن ذات الاشاجع میگویند، یعنی دو تا سوم حیوان ذات الاشاجع، که من یه بار از یک کله پاچه‌ای پرسیدم که آقا این چی، گفت ما خودمون در میاریم اونو. پرسیدم چون کله پاچه میخورید اینا رو با دقت کنید دیگه. این اجزا مخصوص شتر و حیوان هایی است که ذبح می شوند، لذا در ماهی و میگو و ملخ حرام نیست. اینایی که گفتیم مال چیه؟ مثلا پستاندارانه، اونایی که آبزیان، اینا مربوط اونا نیست. خب بذاریم تا جلسه بعدی. صلوات نهایت بفرمایید. در کتاب الحجه رسیدیم به باب طبقات الانبیا و الرسل و الائمه. بحث اینجا در مورد چیه؟ در مورد اینکه آقا پیغمبر یعنی نبی با رسول و امام اینا چه فرقی با هم دارن؟ یه چیز نیستن که اینها، اگه یه چیز بودن که سه تا اسم نداشتن. اینا تفاوتشون در چیه؟ بعد تفاوتم که میخواد بگه، تفاوتشون رو در دریافت میگه، تفاوتشون در نحوه دریافتشونه، در نحوه دریافتشون، که نبی دریافتش با رسول فرق داره، رسول دریافتش با امام فرق داره. بعد یه توضیحاتی هم میخواد، چون به صرف روایات این باب نمیشه که حکم صادر کرد. خود مجلسی هم میگه مثلا در فرق نبی با امام نمیشه فقط به روایات اینجا اکتفا کرد، چون روایات دیگه‌ای هم داریم و اصلا ممکنه امام اینجا از روی تقیه حرف زده، یعنی به اندازه‌ای که طرف بفهمه گفته، که حالا میخونیم عرض میکنیم بعضی قسمت‌ها رو تو خود حدیث بگیم بهتر متوجه میشید. حدیث اول از درست ابن عن هشام ابن سالم عن درست ابن ابی منصور عنه قال، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود الانبیاء و المرسلون على اربع طبقات، انبیاء و مرسلین بر چهار طبقه هستند. خب فنبیون منبعون فی نفسه لا یعدو غیرها، یه پیامبری هست که در خودش پیامبره، پیامبر خودشه و به کسی کاری نداره، یعنی اخبارش دریافتهاشو به کسی نمیگه، مأمور نیست اصلا به کسی بگه، برای خودشه، دریافت داره، وحی داره. مثالشو بخوایم بزنیم تو این دوره، الان دوره نبوت نیست آخه، مثل یه عارفی که خودش دارای مکاشفات و مشاهداتی، به هیچ کس هم نمیگه، اصلا به کسی کاری نداره، خودش برای خودشه. هر کسی که اهل کشف و شهوده که به کسی نمیگه. اون دوره اونا میشدن انبیا، که حالا الان طبقاتشون رو داریم میخونیم. پس نبی منبعون فی نفسه لا یعدو غیرها، این یکی. و نبی یراف نوم و یسمع الصوت ولا یعاینه فی الیقظه ولم یبعث الى احد و علیه امام، مثل ما کان ابراهیم علی لوط علیه السلام. نبی پیامبری هم هست که در خواب میبیند و صدا را میشنود، صدای اونوری، یعنی فرشتگان و اینها رو. ولا یعاینه فی الیقظه، اما در بیداری نمیبینه. خود اینم یه مرتبه است که در بیداری ببینه یا در خواب ببینه. ولم یبعث الی احد، به سوی کسی هم مبعوث نمیشه، شاید دیگران برن ازش استفاده کنن، او مأموریت نداره سراغ کسی بره. که اینجا هم خودش این نکات دقیقی هست، حالا اگه شد بعدن یا در طول حدیث عرض میکنیم. و علیه امامون، این خودش هم امام داره، پیشوا داره، مثل ماکان ابراهیم علی لوط، همان گونه که لوط علیه السلام در زمان حضرت ابراهیم بود و امامش حضرت ابراهیم بود، امامش حضرت ابراهیم بود. خب پس حضرت لوط آیا مبعوث شده بود به قوم لوط، به قوم صدوم، یا اینکه نه فی در اون قوم بود؟ ببینید بعضی از اهل، ابن عربی یک نکته خیلی شیرینی میفرماد در مورد نبی، میگه نبی اگر با الا بیاد، الا قومهی، این یعنی مأموریت داره. اما اگر ما من نبی، مثلا فی قریتن، در روستا، میگه ممکنه مأموریت داره، تو اون روستا هست، پیامبرم هست، اما مأموریت نداره کسی رو از جانب خداوند ارشاد کنه. لذا حضرت نوح قبل از ایشون انبیا بودن، اما هیچ وقت با الا نیامده، الا قومهی، به سوی قومش، یعنی الا که میگه یعنی مأموریت داره. اینجا هم میگه حضرت لوط که امامش حضرت ابراهیم بود، در میان قوم لوط بود، اما آیا رسول بود بر اونها؟ فرستاده شده بود؟ باید تحقیق کنم، الان از حضور ذهن ندارم که تو قرآن آیا لوط رو علیه السلام میگه فرستادیم اونجا یا نه در میان اونا بود. ظاهرا اینی که حضرت لوط رسول نبود، ظاهرش اینه، حالا باید بازم تحقیق کنیم. و نبی یرا فی منامه و یسمع الصوت و یعاین الملک. پیامبری هست در خواب میبینه، صدا رو میشنوه و ملک رو به معاینه میبینه، فرشته رو، فرشته وحی رو به عینه میبینه. و قد ارسل الى طائفه، طائفه قلوا او کسروا، و مبعوث میشود به سوی یک طایفه ای، چه کم باشن چه زیاد. رسول الامین لوط علیه السلام میگه، رسول الامین. خب و قد ارسل الى طائفه قلوا او کسروا، که فرستاده میشه به سوی طایفه ای، حالا یا کم باشن یا زیاد باشن، یه موقع یه روستا بودن یه موقع یه شهر بودن. کی یونس، مثل حضرت یونس، قال الله لیونس و ارسلناه الى 100,000 او یزیدون، فرستادیم او را به سوی 100,000 یا بیشتر، که این یا بیشتر رو قال یزیدون 30,000، 30,000 نفر، یعنی 130,000 نفر. شهر بزرگی می شده مخصوصا اون موقع، شهر 130,000 نفری شهر نسبتا بزرگی محسوب می شده. و علیه امامون، اینم امام داره، خودش امام نیست، امام داره. ولذی، و کسی که طبقه بعدی، یرا فی نومهی، در خواب میبیند، و یسمع الصوت، صوت رو هم میشنود، و یعاین فی الیقظه، در بیداری هم میبیند به عینه، و هو امام، و او امام است، مثل اولی العزم، مثل اولی العزم، مثل انبیاء اولی العزم همه چیان امامن. وقد کان ابراهیم علیه السلام نبیان و لیس به امام. خب حالا از اینجا میخواد طبقات رو بگه در مورد حضرت ابراهیم، که توی یه نفر ممکنه اینا مقامات جمع باشه. پس فرمود اولو العزم امامن، امامن برای همگانه، امام برای همگانه. وقد کان ابراهیم علیه السلام نبیان و لیس به امام. حضرت ابراهیم پیامبر بود اما امام نبود اولش. حتی قال الله انی جاعلک للناس اماما، تا اونجایی که خداوند گفت من تو رو امام مردم قرار دادم. قال و من ذریتی، گفت از ذریه من هم امام قرار بده. فقال الله لا ينال عهدي الظالمين، خداوند گفت عهد من به ظالمان نمیرسد. بعد آقا میفرماد ظالم کیه؟ من عبد صنما او وثنا لا يكون اماما، کسی که پرستیده باشد بتی را یا صورتی را امام نمیشود. پس ابوبکر و عمر و عثمان که اینا به اقرار خود اهل سنت قبل از اسلام بت پرست بودن، میتونن امام بشن؟ ابدا ابدا. خب پس اینجا الان طبقات انبیا رو میگه، بعضی پیامبران هستن دریافتاش مال خودشه، وحی داره، مکاشفات داره، امام هم داره، زیر نظر یک امامه. طبقه دیگه در خواب میبینه، در بیداری صدا میشنوه، یسمع الصوت، دیدنش در خوابه، در بیداری فقط صدا رو میشنوه. این طبقه دوم. طبقه بعدی در خواب میبینه، در بیداری میشنوه، به سوی قومی مبعوث میشود و باز امام دارد. سه تا، یک کسی که دیگه خودش امامه، که در خواب و بیداری میبیند و میشنود و فرشته رو به عینه مشاهده میکنه. مثل حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح علیه السلام و خاتم انبیا. نکته رو بگیرید عزیزان، بذارید حدیث بعدی رو بخونم اونجا نکته رو بگیرید. حدیث بعدی رو بخونیم، چون حدیث احادیث مدار در طول همان بعضیش مشابهن. حدیث بعدی عن زید شحام قال سمعت ابا عبدالله یقول، شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا. خداوند تبارک و تعالی ابراهیم رو بنده خیش گرفت قبل از آنی که او را نبی بگیرد. قبل از اینکه نبی بشه عبد شد، به مقام عبودیت رسید. و ان الله اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا. بعد حضرت ابراهیم به مقام نبوت رسید قبل از این که به مقام رسالت برسه. یعنی اینا در چیه؟ در طول همان دیگه. و ان الله اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا. و خداوند او را رسول خیش گرفت قبل از آنی که او را خلیل خود بگیرد. خب و ان الله اتخذه خلیلا قبل ان یجعله اماما. و او را خلیل خود گرفت قبل از آنی که او را امام قرار دهد. فلما جمع له الاشیاء، وقتی همه اینا رو درش جمع کرد، قال انی جاعلک للناس اماما، گفت من تو را امام مردم قرار دادم. یعنی عبد، نبی، رسول، خلیل، بعد شد امام. بذارید حدیث رو تموم کنیم بعد توضیح بدیم. قال فمن اعظمها فی عین ابراهیم، میگه از بس این عظمت پیدا کرد در چشم حضرت ابراهیم، عظمت داشتیم مقام مشاهده کرد مقام امامت رو. قال گفت و من ذریتی، گفت از ذریه منم امام قرار بده. قال لا ینال عهدی از ظالمین، عهد من به ستمکاران نمی رسد. قال که حضرت فرمود لا یکون السفیه امام التقی، انسان بیخرد امام آدم متقی نمیتونه بشه. سفیه که ظلم میکنه، چون اون کسی که امام میشه باید همه این مراحل گذرونده باشه. آقا یکی از اعتراضاتی که به شیعیان میکنن، میگن شیعیان میگویند امامت مقامش از نبوت بالاتر است. شیعه ها اینجوری میگن، امام خودشون از پیغمبر بالاتر میدونن. که ما آقا جان اولا که این خود قرآنه، حضرت ابراهیم در پیری خداوند او را امام قرار داد. چرا در پیری؟ از کجا میگی در پیری؟ انی جاعلک للناس اماما در پیری بهش داده شد، چون گفت ذریه من. خب حالا ذریه جوانی شد؟ نه، حضرت ابراهیم در پیری فرزنددار شد. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، خدا در پیری به من اسحاق، اسماعیل و اسحاق و داد. پس بعد از این هاست که خدا میگه تو رو امام قرار دادم، میگه از ذریه منم قرار بده. وقتی ذریه نداشته باشی معنی نداره که. خب حضرت ابراهیم قبل از این که به مقام امامت برسه نبی بود، رسول بود، خلیل بود، بعد خدا مقام امامت رو بهش داد. پس مقام امامت از مقام رسالت و نبوت بالاتره. یعنی شما میگید امامان شیعه از پیامبر، میگیم نه، پیامبر ما خودش امامه. اصلا اونا وارث پیغمبرن، وارث چیه پیغمبرن؟ بگید وارث نبوتشن. نبی نیستن که، پیامبر نیستن که امامان اهل بیت. آیا وارث رسالتشن؟ رسول نیستن که، وارث چیشن؟ وارث امامت پیامبرن. آیا میشه امام از اینا بالاتر؟ بله، مقام امامت از رسالت و نبوت بالاتره، چون حضرت ابراهیم اینا رو طی کرد بعد به مقام امامت رسید. پس حواسمون باشه ها، که خود امامت در رتبه بندی فوق نبوت و رسالت قرار داره. ممکنه کسی نبی نباشه، رسول نباشه، اما امام باشه. میشه؟ بله. اون تو امامی که باید شرطش اینه که ظالم نباشه، عادل باشد. آقا ما عدالت رو میتونیم تشخیص بدیم کی عادله؟ علما جمع بشن نمیتونن تشخیص بدن کی عادله. روایت داریم، سوال کردن ها از امام عصر در طفولیتش، در زمان امام حسن عسکری، گفتن آقا چرا نمیشه امام تعیین کرد؟ چرا مردم نمیتونن از جانب خودشون امام تعیین کنن؟ فرمود منظورت امام عادل یا امام ظالم؟ گفت آقا امام عادل. گفت خب اول اینکه عدالت رو مگه تو میتونی در وجود طرف ببینی؟ و برفرض هم که تشخیص دادی این عادل است، آیا بعد از اینکه امام شد باز هم عادل است؟ یعنی در آینده هم عادله؟ ضمانت داری تو؟ ضمانتی وجود نداره. طرف قبل از این خیلی خوب بود، وقتی به اینجا رسید خیلی بد شد، مگه ضمانتی داده به کسی؟ مگر اینکه از جانب خداوند مشخص بشه که این امام عادله. مگر از جانب، یعنی این اعتقاد شیعه است، میگه امامت از جانب خداست، منصوص از جانب خداست، نه سقیفه، نه هیچ سقیفه ای نمیتونه امام مشخص کنه برا ما. و خود پیامبر اکرم هم در روایات سنی و شیعه، این روایتش تو کتب اهل سنت هم هست، کتاب تذکرت الخواص ابن جوزی روایاتشو اصلا جمع کرده از تو کتب حدیثی خودشون، خودش سنیه ابن جوزی، به 7 طریق این حدود این حدیثو نقل کرده که پیامبر اکرم فرمود جانشینان بعد از من 12 نفرن تا قیامت، همین 12 نفر. که بعد خود اهل سنت بحث دارن این 12 نفر کیان، هر چی میان میشمرن جور در نمیاد، میگن ابوبکر و عمر و عثمان و علی و معاویه و یزید گیر میکنه. یزید قبول کنیم؟ یزید پس امام حسین رو کشته. خب نه، یزید بذاریم کنار. بعد عبدالله ابن زبه، اوه اوه او خیلی آدم بدی بود. این واقعیه ها، میان بشمرن، بعضیشون نمیشمرن، میگن نه این نمیشه. بعد مروانیان رو حساب میکنن، بنی امیه رو حساب میکنن، بعد میرون با بنی امیه رو پیامبر لعنت کرده، تو کتب حدیثشون هست. خلاصه بنی العباس رو میان حساب میکنن، میزن از 40 نفر بیشتر میشه، هرچ یا کوتاه میاد یا بلند میشه، 12 نفر جور نمیشه بالاخره. که اینها نس داره، اسمت محتاج نسه. ما که نمیتونیم تشخیص بدیم کی اسمت داره کی اسمت نداره. اسمت از جانب خدا نس میخواهد. که منصوص باشه از جانب خدا. خب لا یکون السفیه امام التقی، انسان بیخرد نمیتونه امام بشه برای انسان متقی. بعد اون وقت تو این در این زمینه چقدر روایت داریم، مثلا شیخ صدوق در ثواب الاعمالش فکر کنم میگه وای به حال اون کسی که جامعه ای که حالا حدیث رو اشتباه نخونم ولی مضمون حدیث رو میگم، که در اون جامعه از اون امام عالمتر وجود داشته باشه، امام عالمتر از او در تو امام این عالم شده ای، تو یه سفیه، تو نسبت به این سفیهی، نادانی، چجوری امام این شده ای؟ چجوری این عالم به حرف تو یه سفیه گوش بده؟ به چندین طریق شیخ صدوق روایتش آورده از نبی اکرم که هلاکن یا وای بر آنان که در میان اونها کسی باشد که عالمتر از امام باشد. یعنی امام باید عالمترین، شجاع، اینا صفاتشو آوردیم در کتابای کلامی شیعه، صفات امام آمده، امام عالمترین، عادلترین، شجاعترین، سخیترین، یعنی تمام کمالاتش باید بیشتر از دیگران باشه که بشه امام. ولی چرا بشه امام؟ چرا تو بشی امام؟ چرا من امام نشم؟ آه؟ و چون اهل سنت اینا رو ندارن، قاعده دارن، میگن هر کس به هر طریق امامت مسلمینو دست گرفت میشه امام، میشه ولی امر مسلمین، باید ازش اطاعت کنی، حتی اگر با زور با خودعه و نیرنگ بشه ولی امر مسلمین. ولو ضرب زهرک و اخذ مالک، تو سرتم بزنه مالتم بگه، باید ازش اطاعت کنی. چرا؟ چون مسلمان شدم بزنه تو سرم بالا من بگیره، بگم چشم، چون خلیفه شده. ما چنین چیز عقل میگه قبول میکنه، عقل میگه قبول میکنه چنین چیزی رو. اونی که از جانب خداوند مطیعش هم هستیم، اونی که از جانب خدا نیست، هزار تا صحابی هم بیان تاییدش کنن، میگیم ما حرف خدا و رسول برامون اهمیت داره، نه چهار تا عرب ملخ خوره بت پرست مشرک زناکار غارتگر، که اینا قبل پیامبر همه اینجوری بودن، پیامبر اکرم آمد اینا رو آدم کرد، بعد حالا اینا میخوان بشینن جای پیامبر در حالی که پیامبر مشخص کرده امام بعد از خودش رو، که یه عده از افرادی که با ابوبکر جنگیدن بعد از رحلت رسول الله که جنگ های رده بهش میگن، اصلا سر همین دار مرتد نبودن اونا، گفتن تو کی هستی که بر ما حکومت کنی؟ پسر ابی قحافه کیه که بخواه از ما، او که میدیدی پیامبر خدا بود، و بعد ما هم در قدیر با علی بیعت کردیم که جنگیدن و زدن و کشتن و مالک ابن نویره داستانشو گفتیم براتون عزیزان. کسی بود که میگفت بابا من خودم با علی بیعت کردم، رسول الله گفت، گفتن تو نبودی اتفاقاتی افتاد، گفت هیچ اتفاقی نیفتاده جز این که شما داری نیرنگ میکنید، مال اطراف مدینه بود، خیلی ها بودن اعتراض کردن جنگیدن که از دم تیغ ابوبکر گذرون اینا رو. که گفتن ما تو چی کاره ای؟ تو کی هستی که بر ما حکومت کنی؟ اگه خدا گفته که نگفته، اگه رسول گفته که نگفته، پس تو چه ولایتی بر ما داری؟ خب یه صلوات بفرستین.
اللهم صل على محمد
و عجل. بحث قسم خلافت که میاد آدم آمپرش میره بالا و دیگه. خب حدیث سوم، عدتون من اصحابنا تا ان ابن ابی یعفور قال سمعت ابا عبدالله، شنیدم از امام صادق یقول سادت النبیین والمرسلین خمسه، سادات سید، ساده جمع چیه؟ سیده، آقای انبیا و مرسلین پنج تنن، و هم اولو العزم من الرسل، و آنان اولو العزم از رسولانن، و علیهم دارت رحا یا رحی، و سنگاسیاب دور آنان دور میزنن، محورن اونها. اونا کیان؟ نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله. و علی جمیع الانبیا، که این پنج تنن، که این در خود قرآن آمده. اون جایی که سرچ کنید میثاقاً غلیظا، که از میگه از نبیین از انبیا میثاق گرفتیم و بعد میثاق غلیظی گرفتیم، منکه و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، که اول اسم خاتم انبیا رو از تو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم از انبیا گرفته شده، از اینا میثاق غلیظ گرفته شده. لذا میگه اینا سادات انبیا و مرسلینن. و از اخذ نامن نبیین میثاق هم و منکه و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذ نامن هم میثاقاً غلیظا، از اینا میثاق دو بار بیم میثاق گفت. یه بار اول آیه فرمود از انبیا میثاق گرفتیم، بعد این پنج نفر رو میگه میثاق غلیظ گرفتیم، چون اینا سید انبیا و مرسلینن این پنج نفر. خب حدیث بعدی باز هم شبیه به همون حدیث دوم فکر میکنم، کن ابی جعفر ان جابر ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام حدیث، قال سمعت او یقول، شنیدم امام باقر علیه السلام میفرمود ان الله اتخذ ابراهیم علیه السلام عبدن قبل ان یتخذه نبیا. همون شبیه حدیث امام صادق که خوندیم، میفرماد خداوند اتخاذ کرد ابراهیم را به عنوان عبد قبل ان یتخذه نبیا، و اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا، او را نبی گرفت قبل از اینکه رسول بگیرد، و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا، و او را رسول گرفت قبل از مقام خلتش، و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما، و او را خلیل گرفت قبل از آنی که امام بگیرد. فلما جمع له هذه الاشیاء، وقتی همه اینا جمع شد در ابراهیم، و قبض یده و دستش رو جمع کرد، یعنی امام داشت صحبت میکرد، فرمود فلما جمع له هذه الاشیاء، امام دستش اینجوری، وقتی همینو جمع شد در ابراهیم، قال له یا ابراهیم انی جاعلک للناس اماما، و به ابراهیم من تو رو قرار دادم امام برای مردم، فمن عظمها فی عین ابراهیم، خاطر عظمتی که در چشم ابراهیم داشت. حالا ابراهیم که یه نبی رسول خلیله، این چه مقامیه که ابراهیم تعجب میکنه ازش؟ چه مقامیه که حضرت ابراهیم ازش تعجب میکنه از مقام امامت. فمن ازم ها فی عین ابراهیم قال یا رب و من ذریتی، گفت خدای از ذریه من هم امام قرار بده. قال لا ینال عهدی از ظالمین، گفت عهد من به ستمکاران نمیرسد. یعنی ذریه ابراهیم هم که باشن ستمکار باشه عهد من، که اینجا اگه خاطرتون باشه گفتیم عهد من یعنی چی؟ یعنی امامت. یادمون باشه عهد در قرآن یعنی چی؟ امامت. لذا خداوند وقتی میفرماد اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهد من وفا کنی تا به عهدم به عهدتان وفا کنم، پس یعنی چی؟ یعنی به امام وفادار باشید، به امامتون، تا من به عهد خودم وفا کنم که شما رو به بهشت ببرم مثلا. یا اونجایی که در سوره مریم علیه السلام میخوندیم الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، کسی که از نزد حضرت رحمان عهدی گرفته است، که این عهد میشه چی؟ مقام امامت. از نزد حضرت رحمان عهد گرفته، که دو بارم تو سوره حضرت مریم آمده بود اگه در خاطرتون باشه، که لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مالک شفاعت نیست مگر کسی که از نزد حضرت رحمان عهد گرفته. یکی دیگه فرمود که بلند بگید اطلع الغیب ام اتخذ این در رحمان عهدا، اطلاع دارد بر غیب یا از نزد رحمان عهد گرفته، یعنی علم غیب و گذاشته کنار چی؟ مقام امامت. علم غیب و گذاشته کنار مقام اتخاذ عهد که همون چیه؟ مقام امامته. خب این حالا این قسمت که خوندیم احادیثشو، چهار تا حدیث داشت در این طبقات الانبیا و رسول و الائمه، درجاتی که دارن انبیا رسول و ائمه، که چهار تا طبقه شد. حالا باب بعدی باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث، فرقی که بین رسول و نبی و محدث هست. محدث در قرآن نیامده، محدث در قرآن نیامده، اما کسی است که با او حدیث می شود، از اون طرف از اون ور با او حرف میزنن، باش گفتگو میکنن، حالا ملائکه با او حرف میزنن، آیا خداوند با او حرف میزند، آیا ارواح انبیا و اولیا با او حرف میزنند، نه هست دیگه، که جناب ابن عربی در فتوحات یه بابی داره به نام باب عارف جبرئیلی، که ما این باب رو هم ترجمه خوندیم، ترجمه کردیم، ضبط شده، که در یه قسمتش میفرماد در اولیاء الله وقتی حدیث میشه با اونها میگه مثل نمیبینه کسی رو. همینجا دیدیم که میگفت لا یعاین الملک، فرشته رو نمیبینه. میگه اولیاء الله هم به این صورتن که فرشته رو نمیبینن اما صدا رو میشنون. میگه مثل کسی که پشت سرت نشسته و با تو حرف میزنه، مطلب رو میگیره اما کسی رو در نزد خودش نمییابه. بعد اینجا احادیث حالا گفته میشه در مورد محدثه، اینجا که گفتیم یه سری بحثایی مطرح میشه، حتی علامه مجلسی میگه که رو احادیث این باب نمیشه فقط نظر داد، باید احادیث دیگرم دید، به خاطر اینی که امام به اندازه عقل مردم حرف میزنه و امام خودش مقاماتی داره. محدث بودن یکی از مقامات امامه، مقامات خاصم نیست. یعنی آیا ما هم میتونیم محدث بشیم؟ بله، چون روایت داریم که میگه ما فقیه نمیشناسیم الا محدث، مگر محدث باشه فقیه، یعنی از اون ور باش حرف بزنن، گیرنده داشته باشه، از اون ور بتونه بگیره. روایت داریم پس این محدث بودن مقام خود امام نیست، مقام شیعیان اوناست. حالا بخونیم احادیثشو. فقط زمان تموم شده. خب پس اول بابیم، باب الفرق بین الرسول و نبی و المحدث.
اللهم صل على محمد و آل وعجل فرج
دست توسلی بزنیم به دامن امام ملک و ملکوت، امیر کاروان، آقا بقیت الله، امام حی، امام زمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها بعدد ما احاط به. اللهم كن لولي الحجة بن صلواتك وعلى في هذا الحسن نال حسن يا ابن الحسن
یا ابن الحسن يا 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 ابن يا ابن الحسن 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 يا ابن آقا بیا 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 شبگر رخ مهتاب نبیند سخت است لب تشنه اگر آب نبیند سخت است ما نوکر و ارباب توی آقا جان نوکر رخ ارباب نبینات سخر هل الیك يا ابن احمد السبيل وتلغى اين بقيه الله التي لا تخلو من العترة الهادية يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان زمان بر سر جنگ از داغا جا یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن ابن الحسن یا ابن الحسن این که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد حیف باشد که تو باشی تو باشی مرا غم ببرد قربون دلت برم آقا ای منتظر ای منتظر یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان
صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب کی برسه روزی که تکیه به دیوار کعبه بدی، بفرمای انا بقیت الله، بگی آل زارا دل حسن آقا جا، آقا جا هزار سال گذشته است از غم لیلی، هنوز مردم صحرا نشین سیاه پوشن، یا صاحب الزمان، یا صاحب صلى على محمد وآل محمد، وعجل فرج محمد وآل محمد، ولعن من عاد محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا لوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. جهت تعجيل در فرج هو امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، اجماع سلام. دوستان دعای ندبه هم ان شاء الله ساعت 7 صبح برقرار.